الحمدلله رب العالمین، خدا رو شاکریم به همه نعماتش، نعماتی که میبینیم و نمیبینیم، نعماتی که درک میکنیم و درک نمیکنیم. خدا رو شاکریم به نعمت سلامتی، صحت، امنیت، عافیت. خدا رو شاکریم توفیق حضور در این جلسه و خدا رو شکر میکنیم به بهترین، شیرین‌ترین، زیباترین، شیواترین، والاترین، بالاترین و اجل نعماتش، نعمت ولایت مولامون امیر المؤمنین و اولاد معصومینشون علیه و علیهم السلام. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین سلام الله علیه و علیهم اجمعین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، امیری حسین
و نعم الامین
و نعم الامین. الحمدلله، شکر خدا که امشبم به ما وقت داد، اذن داد، لطف کرد، اجازه داد، بزرگی کرد، بزرگواری فرمود، برامون خواست زنده باشیم و زیر بیرق عزای ابی عبدالله در مکتب الزهرا سلام الله علیهما و روحی فداهما در شب تاسوعای 1444 قمری دور هم جمع بشیم و عرض ادب بکنیم. شکرا لله. ملعت بطونکم من الحرام و طبع على قلوبکم. شکم ها پر از حرام شده و به واسطه این شکم های پر از حرام به دلها و قلبهاتون مهر زده شده و دیگه حرف سید الشهدا هم بر اونها اثر نمی کنه. عرض کردیم وقتی قرار باشه چیزی از حلال به ما برسه، رزق باشه، مقسوم و معلوم باشه که هست، دیگه قصه خوردن برای کسب اون رزق معنا نداره و دنبال اون رزق از راه حرام رفتن کاملا باطله. فقط به شرط اینکه آدم دنبال رزق بره از طریق حلال، اون مقسوم و معلوم بهش میرسه. متاسفانه گیرمون دو تا چیزه، یکی اینکه باور نداریم اینو، فکر میکنیم که اگر حالا خدای نکرده زبونم لال از طرق غیر عادی مثل اجلکم الله دور از جون شما طرق حرام بریم بیشتر بهش میرسیم، که اتفاقا بار خودمون رو سنگین کردیم دنیوی و اخروی و راه خودمون رو طولانی. چون پیغمبر فرمود اگر مالی از حرام کسب بشه در سختی ها صرف میشه. یه چیزی تو زبون مردم هست میگن، البته یه مدل نفرینه، نفرینم در حق شیعه صحیح نیست، ولی گاهن مثلا میری مثلا میبینی یکی یه کالایی رو گرونتر از حد معمول حساب میکنه و میخواد بندازه با آدم و قیمت بالا بگیره، من طرف عصبانی میشه میگه ایشالا پول دوا دکتر بدی. این نزدیک به روایاته که فرمود اگر مالی از حرام کسب بشه در سختی ها صرف میشه. یه جایی میزنه بیرون، یه جایی یقه آدم رو میگیره، خیر آدم رو میگیره و بیچاره میکنه. عرض کردیم اعلی درجه جریان حرام خوری تقابل مستقیم با امامه، تقابلی که برای آدم پشیمونی نمیاره، که هیچ خیلی با این افتخار هم میکنن که آقا مثلا ما روبرو حسین ایستادیم، با حسین جنگیدیم و یه ضربه هم اگه شد بیشتر بزنیم زدیم. نکته دوم که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که حرام یکی از مراتبش عدم استجابت دعاست. اگه خیلی جاها دعاهای ما مستجاب میشد این گرفتاری ها رو نداشتیم. مختصرا در مورد خوف و رجای در دعا هم مطالبی رو عرض کردم. یکی دیگر از مراتب جریان حرامخوری و تبعات حرامخوری، امام معصوم علیه السلام و روی فدا فرمودن اکل الحرام یا لقمت الحرام یبین فی الذریه، که یبینا هم اومده، اکل الحرام یا لقمت الحرام یبین فی الذریه، یبین فی الذریه هم اومده، نگفته فی الاولاد، ذریه یعنی نسل، خودشون نشون میده تو نسل، یه جایی میزنه بیرون، یه گرفتاری برای آدم ایجاد میکنه، گرفتاری عجیب غریبی. ببینید جناب عاشق فضل الله نوری، شهید مشروطه، نقل میکنه جناب آخوند قومی، میگه من داشتم با عاشق فضل الله نوری میرفتم، دیدم این هی میزنه پشت دستش تو سامرا، هی میگه دیدی چی شد، بیچاره شدم، بدبخت شدم، خدا به دادم برسه، خدا کمکم کنه. خدا بهش گفتم عاشق چی شده؟ گفت 2 سال پیش خدا به ما یه اولادی داد، ما دنبال یه دایه میگشتیم که شیر بهش بده، تو سامرا گشتیم و گشتیم و یه دایه‌ای پیدا شد، این دایه پذیرفت که به این بچه شیر بده. 2 سال گذشته، ایام شیر خوردن این بچه گذشته، امروز من فهمیدم این دایه ناسبی بوده، دشمن مرتضی علی سلام الله علیه و روی فدا بوده. بیچاره شدم، بدبخت شدم، خدا به دادم برسه، به قول امروزی خدا ته کار رو نگه داره. گفتم چرا؟ خب گفت 2 ساله این بچه داره با شیره ناسبی تغذیه میکنه، با حرام داره تغذیه میکنه. این فرزند شیخ فضل الله نوری همونی بود که باباشو اعدام کردن، ایستاد پایین چوبه دار کف زد، نه فل اولاد فل ذریه. بزرگترهای جلسه پیر غلاما عرض من رو تایید میکنن. اول انقلاب نماینده حزب توده شخصیتی بود به نام کیا نوری، درسته؟ کمونیست بود، کمونیست هم که میدونید اصلا ضد خدان، کلن دین ندارن، لایکن. این کیا نوری که نماینده حزب توده بود، نوه شیخ فضل الله نوریه، پسر همین پسریه که ایستاد کف زد باباش رو اعدام کرد. پدر بزرگ شیخ فضل الله نوریه یک عالم با تقوا، صاحب مدارج علمی، شهید مشروطه، پسر اونجور، نوه که اصلا ضد خدا و منکر خدا و خیلی جا تو مناظرات شرکت میگرد به دفاع از کمونیست، به دفاع از اونهایی که قائلا عالم بر حسب اتفاق به وجود اومده و خدایی نیست. اصلا رفیق، برادر، خواهر، کاری با قصه شرعیش ندارم که همه تون الحمدلله متشرعید، ولی اینم بذارم کنار، میگم اگر میخواید در آینده راحت زندگی کنی، ببخشید عذر میخوام، بچت یقتو نگیره، اذیتت نکنه، این لقمه رو درست کن. اصلا کاری با دین ندارم، آسایش خودت هم میخوای، یه خدا بیامرزی اگه قراره بهت برسه بعد تو، لقمه رو درست کن، هر چیزی رو نبر بذار سر سفره که حالا بچه بخوره. تا همین بازار استاد ما میگفت، من سالها میرفتم منبر، با ما ایام منبر اقامه جماعت میکردم، نماز جماعت میخوندم، یا این حاجی بازار یا بود، خیلی مشتی بود، پا منبر بود و پا روزه بود، و میگفت من 30 سال میرفتم منبر، یه سالی این اومد منو صدا زد، گفت حاجا، گفتم بله، گفت بیا یه مشکلی دارم شاید تو بتونی حل کنی. گفتم چی؟ گفت ما یه فرزندی داریم، این بچه‌مون بیچاره‌مون کرده، آبروی ما رو برده. گفتم چرا؟ گفت که تو محله ما، حالا بالا شهر تهران، ما رو میشناسن تو محله، سرمون قسم میخورن، یه آدم متشرع، حاجی محل، بزرگ محل، هر اتفاق و اختلافی من باید برم درمون کنم، حل کنم. این بچه ما نمیدونیم چیجور شده. ببخشید، اهل عرق و قمار و موسیقی لهو و لعب و ببخشید باز عذر میخوام خونه پارتی بگیره و خانم بیاره ببره و یه صدای موسیقی زیاد از این چیزا هم میخورن و میکشن و تو حال خودشون نیستن. چند روز پیشم رفتم بهش گفتم بابا جون آبروی منو حفظ کن، چه کاریه میکنی؟ وان که میخوای این کار کنی برو یه جای دیگه خونه بگیرین تو محل. یقه منو گرفته چسبونده به دیوار، گفته خوشت نمیاد هری. من نمیدونم، به خدا من رعایت کردم تمام لوازم اسلام رو، تمام دستوراتی که از شما یاد گرفتیم، نمیدونم. بهش گفتم من میدونم گیر زندگیت کجاست. گفتم میدونی شما؟ به من گفتم بله میدونم. گفت میفرمایید. گفتم من الان 23 سال اینجا میام میرم، شما 10-15 سال پیش یه شاگردی داشتی به نام حسن. گفت بله بله یادم، این حسن آقا خیلی آدم خوبی بود و خیلی آدم معتقدی بود و خیلی خوب. گفت یه روز اومد منو صدا زد، گفت سید، این استای ما که میاد صف اول جماعت وای میسته پای منبرم میشینه و گریه میکنه و متشرعم هست. گفتم خب. گفت این استاد ما، این بزرگ ما، این سابکار ما، من چند روز پیش این حسابای دفتری رو که یادداشت میکنن هرچی میدن میره دخل و خرج به خونه رو نگاه کردم، ها اون زمان دیدم انقدر یک قرون 5000 یه تومن به نام من، به نام من شاگرد از مشتری ها شاگردونه گرفته، یه ذرهشم به من درآمد داره، این اصلا تو به چش نمیاد تو مالش. من بارو بردم شاگردونه گرفته به من نداده، من جا به جا کردم، من کار کردم. فقط بهت بگم که اونجوریه، منم دیگه دارم از پیشش میرم. درسته؟ موسر انداخت با این، گفت درسته. گفتم یه قرون 2000 که بردی دادی به بچت الان داره میزنه بیرون، کاری هم نمیتونه. پدره متشرع، محاسن، جای مهر رو پیشونی، مادره روبگیر، تو خیابون میره میبینید دو تا دختر پشت سرش دارن میرن تا اینجا بیرون. خب برو ببین کجای زندگیت میلنگیده اینجوری شده. یک باب مهمش همین لقمه است. میخوای اذیتت نکنه، میخوای راحت زندگی کنی، میخوای تو این وانفسا به چالش نکشتت، لقمه تو درست کن. اصلا برای آسایش خودت لقمت رو درست کن، برای آسایش خودمون لقممون رو درست کنیم. انقدر تأثیر گذاره. یکی از علمای اعلام رحمت الله علیه میگو، من رفتیم از بزرگانه، حالا بردن اسمش خورده ای شاید جسارت بشه بشه، چون همه تو میشنسیدش از علمای زمان صفوی هست. میگه رفتم نماز با بچه هم، بچه مثلا 2-3 ساله. نماز تموم شد، خادم مسجد اومد به من گفت حضرت آقا، آقازاده رو آوردید؟ آقازاده امروز خورده ای. گفتم چیکار کرده؟ گفت سوزن گیر آورده، 3 بار زده این مشک مسجد رو سوراخ کرده. سابقا خب آب لوله کشی اینا نبود زبان صفویه که مشکی منبع چیزی می آوردن که میخواست آب بخوره، که میخواست وضو بگیره. آن یه مشک آویزونی داره مسجد، 3 بار، بچه 2-3 ساله. این عالم بزرگوار میفرماد نمازم تموم شد، تمام ذهنم درگیر بود کجای کار من میلنگیده که این بچه اومده با سوزن مشک سوراخ کرده. الان به ما بگن، بگن آه مثلا آقازاده 2-3 سالت کفشا رو قاطی کرد و مثلا خط کشید رو ماشین فلانی، میگه بابا بچه است دیگه، بچه چه توقعی داری؟ نه قربونت، بچه است دیگه نداریم. شیطنت داره نداریم. بعضی ها میان قربونش بشن، ببین چقدر بانمکه، تو زورت میاد میبینی بچه اینقدر اکتیوه. نه اینا رو نداریم. پیغمبر فرمود وای به حال اولاد آخر الزمان از دست پدر و مادراشون. گفتن چرا؟ گفت بچه میخواد به راه دین بره، پدر و مادر نمیذارن. روایته بچه میخواد بیا جلسه ابا عبدالله، بابا ننش نمیذارن. خب نذار، نذار بیاد، فردا برو آره تو سه نقطه جمعش کن. بچه میخواد بره مسجد، باباش میگه نرو. زشته بابا، ولش کن مسجد چیه، بیا برو سینما. خب برو فردا برو جای دیگه جمعش کن، پدرت هم در بیاد. میشه من جایی بودم سحر ماه رمضون بود، خونه یکی از اقوام دورمون، یعنی افطار رفتیم و موندیم و سحر رو، دختر 10-12 ساله ای داشت. دم سحر گفتم بیدارش نمی کنی سحری بخوره؟ گفت خودش خیلی دوست داره ولی من دلم نمیاد. گفتم یعنی چی؟ گفت بیا بیا حاج آقا. رفتیم، گفت ببین چقدر ناز خوابیده. گفتم ای، گفت نه بچه خدا شاهده، میگو من میخوام روزه بگیرم، بابا میگه ضعیف میشی نگیر، نمیذاره روزه بگیره، نمیذاره مسجد نزا بره، دودش میره تو شش خودت. بچه است دیگه نداریم. اصلا من یه بار گفتم تو این عالم چیزی به نام شانس نداریم، اعمال ماست که بازتابش پای خدا نوشته میشه. خدا شانس بده، بازتاب عمل خودته، به خدا چه؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگه کار درست بکنه احسان کنه به خودت برمیگرده. بری جلو کوه وایستی یه حرف خوب بزنی همون بهت برمیگرده، خدای نکرده ناسزا هم بگی همون بهت برمیگرده. شانس بازتاب اعمال ماست. من هر جوری دلم میخواد زندگی کنم بعد میگم خدا شانس بده. حالا روی حرف دارم و نمیخوام وارد شم. میگه سه بار این بچه با سوزن چرا زده مشک مسجد و سوراخ کرده؟ 3-4 ساله 2-3 ساله فرق نمیکنه. میگه بعد نماز تا خونه هر چی عالمه ها، هم خودش عالمه هم پسرش عالمه هم نوش عالمه، میگه هر چی فکر کردم از انعقاد نطفه تا امروز کجای کار من غیر شرعی بوده که این بچه زده مشک مسجد و سوراخ کرده؟ نفهمیدم، فکری شدم ریختم به هم. تو خونه خانومم به من گفت چته؟ گفتم خانوم این بچه من نمیدونم چه گیری داره. گفت چطور؟ گفتم امروز امشب که رفتیم مسجد زده مشک مسجد و سوراخ کرده، زده مشک مسجد و سوراخ کرده با سوزن 3 بار. میگه زنم سرش انداخت به. گفتم چی شد؟ گفت من میدونم گیره کار کجاست. گفتم گیره کار کجاست؟ گفت این بچه تو رحم من بود، من به این بچه حامله بودم. تو رو خدا نگاه کن، رفتم خونه همسایه یه دیگ قرض بگیرم، ظرف میخواستم، انارا رسیده رو درخت آویزون، خوشگل قرمز، ما هم حامله، دلمو خواست. هی رفتم به همسایه بگم یه دونه رو بچینم ببرم، روم نشد، خجالت کشیدم روم نشد بگم. همسایه‌مون که رفت دیگو از توی خونه بیاره، من سوزن زیر چارقتمو در آوردم 3 بار زدم به این انار، نوک این سوزنه یه ذره آب انار خوردم، 3 تا سوزن به اندازه خب 1/100 یک قطره سر سوزن چسبیده خوردم، بچه 3 بار میزنه مشکم از شده سوزن. اکل الحرام او لقمت الحرام یبین او یبین فی الذریه، نه بچه، اگه به بچه کار تموم بشه که ذریه رو میریزه به هم. تو رو خدا مواظب باشید، دستتون رو میبوسم مواظب باشید، مخصوصا اونایی که کاسبن. آقا
کسب و کار احکامی داره عجیب و غریب. امیر المومنی میفرمود الفقه، اول برید فقه رو یاد بگیرید بعد بیایید کسب و کار، بعد بیایید تجارت. الفقه ثم التجارت. ببینید قالب حوزه های علمیه کنار بازارها ساخته شده. کاسبا سابق میرفتن اول مکاسب میخوندن، مکاسب شیخ انصاری، متاجر میخوندن تو لمعه. آقا ببخشید، کاسبا از این لباس بلندا میپوشیدن، میرفتن مینشستن صبح حوزه یک کلاس متاجر یا مکاسب میرفتن، بعد میومدن کرکره رو میکشیدن بالا، الهی به امید تو. اون کاسب حبیب اللهه. نه حالا ببخشید میرید پول فلان مدل کباب رو میدید سویا و چی میریزن تو کباب ها الان میزنن؟ نون خشک و کباب خور زیاد داریم خدا رو شکر، میریزن به خورد ما میدن. رفقا خیلی احکام کسب سخته، خیلی احکام تجارت سخته، خیلی احکام معاملات سخته. تو رو خدا شما رو به امشب، شما رو به صاحب امشب قمر بنی هاشم، مواظب معاملات ربوی باشید. نمیفهمی معامله ربوی میکنی یا برید استعلام بگیرید، برید استفتا بگیرید. مثلا یه دونش که خیلی ها مبتلان، جا به جاییه موارد استفاده وام حرام قطعی است. من وام برای مسکن بگیرم برم خودرو بگیرم، وام برای خودرو بگیرم برم خونه بسازم. الان میبرن درست میکنن، چی میگن؟ فاکتور سوری میبرن. آقای حرومه. حالا من نه، من بی سواد، من هیچی حالم نی. برید از مرجعتون استفتا کنید. گفتم شب اول یا دوم الزامن حرام خوری به دیوار کسی بالا رفتن نی، به اون میگن سرقت. ما لقمه حرام داریم، کسب حرام داریم، مال حرام داریم. من نمیرسم، تمومه یکی دو شب دیگه. هر کدوم اینو حرف داره. انقدر مهمه. یک کاسبی پارچه بود یا مواد خوراکی من یادم نی، گذاشته بودش میفروخت. معصوم علیه السلام رسید فرمود اینو چرا اینجا گذاشتی؟ گوه آدم مغازمه. فرمود فروش این ماده، به نظرم پارچه بود، در سایه ایراد داره، باید ببرید تو آفتاب که زدگیاش معلوم بشه. تا این حد بی خود نیست که عبادت ده جزء نه جزءش کسب حلاله. حروم خوردن مثل شیر، اومدن روبرو سید الشهدا ایستادن با افتخار. مگه شوخی؟ آقا قربونتون بشم دورتون بگردم، شما برو تو گبرا، برو تو هندوا، برو تو بودایی ها، برو تو لایکا، برو تو اسکیمو ها، کسی که اصلا هیچ درکی از دین شاید نداشته باشه اما احساس داشته باشه، میفهمه زدن بچه 6 ماه کار عادی و عاقلانه و منصفانه ای نیست. مگه چقدر یه دل میتونه سنگ بشه که 4000 نفر؟ شوخی نیستا. به سرپرستی بن حجاج زبیدی 4000 نفر بدن قمر بنی هاشم رو نشونه برن، تو یه حرکت 4000 تیر به سمت حضرت شلیک کنن. در نمیاد، جور در نمیاد حساب کتاب. یه قلب سنگ شده چون ملت بطون کن من الحرام و تو به علا قلوب کن. میگفت شبهای جمعه از نجف را می افتادم می اومدم کربلا، یه الاغ بروی داشتم، یه حیوونه
تندروی داشتم از نجف خدا میرسوندم کربلا بر زیارت لیلۃ الجمعه حسین سلام الله علیه و آله. خدا وکیلی ما هم دلمون بر زیارت شب جمعه ابی عبدالله تنگ شد. یا ابا عبدالله گریه کنات چشم امید دارن به دستت برای زیارت اربعین یا حسین. نورا رو کم کنید من چند دقیقه برم سر سفره. آقا جان امشب همه گره ها بی دست باز میشه رفا. قربونت بشم. نگم شبای جمعه خدا هم رسوندم کربلا. به خدا بازارگرمی نمی کنم، اهلشم نیستم، قسم خوردم، ولی خیلی ها یک سال منتظر شب تاسو هم. انقدر بابا گرفتار هست، انقدر مریض سفارش میکنم. به مادرش قسم، به امیر المؤمنین قسم، قسم خوردن نداره. ماه پیش چنین شبی، شب نه ذوالحجه بود، شب عرفه بود، کربلا بودم، رفتم حرم آقا قمر بنی هاشم. گفتم آقا من شب تاسوعا روزه دارم، هیچی ازتون نمیخوام تو دنیا، اما متوقعم شما تشریف بیارید تو روزه ما یه سر بزنید. آخوش خدا میدونه ازش دعوت کرده یه نگاهی به روزه کنه، تشریف بیاره تو روزه. مهدی جان شما مگه نفرمودی هر جا روزه عموم عباس رو بخونم؟ نه عادی، سراسیمه وارد میشم، به هم ریخته وارد میشم. میای بزا از طرف آقا حضرت عباس دعوتتون کنم. الا ای مرا صاحب روزه غم بیا. روزه مال شماست یا بقیت الله. منم از طرف عموجانتون دعوتتون میکنم. الا ای مرا صاحب روزه غم بیا برای درآوردن تیر چشمم. بی بی جان یا ام البنین شما صاحب عزایی، خانمای جلسه ما متوقعن از شما. قربونت بشم سفارش کرد، سفارش کرد به 4 بچهش، گفت راضی نیستم شما زنده باشید یه پرکاه سمت خیمه حسین بره. انقدرم قمر بنی هاشم مردونگی داره دورش میگرد. توی نقلی دیدم وقتی قربونه مردونگیت بشم، تو نقل دیدم وقتی برادراش رفتن به جنگن، اون سه تا برادر دیگه‌اش هر کدوم میرفتن میدون، ابی عبدالله رو به کار میگرفت، شروع میکرد باش حرف زدن که نبینه، سید شهدا نبینه. یه جوری هم میستاد قمر بنی هاشم، خودش رو به میدون بود، میدید داداشاش دارن ضربه میخورن، ابی عبدالله پشت به میدون باشه. سومی که زمین خورد امام حسین گریه افتاد، گفت عباس کشتنش بسه دیگه. چی کار میکنی با دل من عباس؟ هر دفعه هم خواست بره میدون، ببین ابی عبدالله لشکر داره و حداقل 70-80 تا 100 تا هستن، هر دفعه خواست بره میدون ابی عبدالله علیه السلام فرمودن نه نرو، ان مزیت تفرقت معسکری، تو بری لشکر من از هم میپاشه عباس. بذار این جریان رو فردا تعریف میکنم، روزه رو بخونم، فردا میشینیم با هم گریه میکنیم مفصل تر انشاءالله. چی میخوای بگی عاشق؟ میخوام یه جمله بهتون بگم قربونتون بشم. الله مدد بده. مهدی جان ببخش میخوام یه روزه بگم. گفت چرا روزه عباس منو نمیخونی؟ بی بی جان حضرت صدیقه فرمود من خیلی روزه عباس تو میخونم. گفت به مردم اینجوری که من میگم بگو. باشه بی بی جان چی بگم؟ گفت به مردم بگو کسی بخواد از بلندی بیفته اول دستاش ها. میدونم یه اسم تو خیلی دوست داری، یا باب الهوایج. اینا کرور کرور حاجت آوردن در خونه. آقا به خدا دست خالی بریم، برا ما بد نیست، برا شما بده. نه برا ما هم بده. تو امشب جواب ارمنی ها رو میدی؟ نمیخوای جواب این شیعانو بدی؟ مریض زیاده، گرفتار زیاده. 4000 نفر یه پیکر رو نشونه رفتن زدن، تمام بدن پر تیره. تو حساب کن. مشکو گرفت به دندون. روایت میگه یه جوری هم اینجوری حائل کرده بود که تیر نخوره. گو بابا دستاشو زدیم حمله کنید بهش دیگه، دست نداره که. گفت دست نداره، چشم یه داره، با چشمای یه چشم بره میره لشکر جا. گفت خب کار کار هر ملز، صداش کنید. میخواستی تیر نگیرد تن تو را، کاری نداشت خوشقد و بالا نمیشدی. آقا این تیر با نگاش نظر میزند تو را، حالا نمیشد این همه زیبا نمیشدی. قربونه اون چشای درشته. تیر رو زدن رفت تو کاسه زر. دست که نداره، این تیر باید در بیاد. منو ببین، این تیر رو گذاشت بین پاها. فهمیدی؟ رفت در بیاره، کلاه خود افتاد. آه رفقا، با شمشیر بزنن سر میشکافه، با عمود بزنن سر متلاشی میشه. در نقل داریم یه سری رو از صورت زده بودن رو نیزا. تو رو خدا گریه میکنه برای فرج مهدی دعا کن.